ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. ماندگاری هوای سرد در کشور تا چند روز آینده. دمای هوا در دو سوم استانهای کشور بامداد امروز زیر صفر شد. حمله هوایی رژیم صهیونیستی به تأسیسات سوریه با بمباران مناطقی از دمشق، قنیطره و درعا. در حمله پهپادی رژیم اشغالگر به لبنان هم دو نفر شهید شدند. آغاز هفته فرهنگی ایران در قطر. این رویداد فرهنگی میزبان بیش از 100 هنرمند و ورزشکار ایرانی است. و در پیک بامدادی از راه اندازی دو سامانه سپهتن و سیپاد از اوایل سال آینده میشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. ماندگاری هوای سرد در کشور تا چند روز آینده. دمای هوا در دو سوم استانهای کشور بامداد امروز زیر صفر گزارش شده است. سازمان هواشناسی از جوی آرام در کشور برای امروز خبر داده. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
روز چهارشنبه در بیشتر مناطق کشور جو آرام خواهد بود. فردا پنجشنبه در سواحل دریای خزر، شرق اردبیل و جنوب کرمان و شرق سیستان و بلوچستان و همینطور روز جمعه در گیلان و شرق اردبیل و روز شنبه هم در سواحل دریای خزر و اردبیل بارش پراکنده پیش بینی می‌کنیم. ضمن اینکه امروز در مناطقی از مرکز و شرق کشور و روزهای پنجشنبه و شنبه در مرکز، شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید خواهد بود. این شرایط گاهی سبب ایجاد گرد و خاک نیز در این مناطق خواهد شد. تا روز یک شنبه ماندگاری هوای سرد در بیشتر مناطق کشور به ویژه در نیمه شمالی ادامه خواهد داشت و طی 3 روز آینده مناطق مرکزی و شرقی خلیج فارس و دریای خزر مواج و متلاطم پیش بینی می‌کنیم و روزهای پنجشنبه و جمعه نیز شرق خلیج فارس و دریای عمان همین شرایط رو خواهند داشت. تهران هم امروز در بعد از ظهر افزایش باد خواهد داشت. احتمال وزش باد شدید هم وجود داره. بیشتر دمای امروز تهران به 4 درجه بالای 0 خواهد رسید که با توجه به این شرایط نسبت به دیروز 2 درجه افزایش پیدا میکنه و پیش بینی شده که فردا هم بیشتر دما به 6 درجه بالای 0 برسه و کمتر دمای امروز صبح تهران هم حدوداً 4 درجه زیر 0 خواهد شد.
حدود 40,000 کیلومتر خطوط لوله گاز را به روستاها و شهرها در اقصی نقاط کشور می‌رساند. شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده ادامه سرما موجب افزایش تقاضای مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز شده است.
تو این هوای سرد میشه پیروز باشی؟
چرا نمیشه؟
میشه.
کار باید بکن.
خیلی کارا میشه که.
خب طبیعتاً سعی میکنیم لباس گرم بپوشیم.
بخاری رو درجه آوردیم یه جوری پایین که بقیه خوش شهرستانا اینا هم از این گرما استفاده کنن.
لازمه تو این سرما چیکار کنیم؟
لازمش اینه که کم مصرف کنیم.
دو درجه کمتر میتونیم کمک کنیم به بقیه یا؟
100 درصد میشه کمک کرد.
مثلا به کدوم شهر؟
اردبیل.
آفرین.
به کدوم شهر؟ جان شرقی و غربی.
چرا؟ چون
سرسیره.
اون دو درجه کمتره سعی میکنیم باشه تو ماشینم سر.
پس میشه.
پس میشه. بله با دو درجه. اون دو درجه ها رو بگو.
رعایت
میکنی. بله 100 درصد.
چه دعوت کردی به پویش یا نه؟
بله. من هم دانشگاه یما دعوت میکنم دوستانم ها تا هر کی به نوبه خودش بتونه نقش خودش ایفا کنه.
خلاصه این که با 2 درجه کمتر دمای محیط منزل و محل کارمون میتونیم 50 میلیون متر مکعب در روز صرفه جویی داشته باشیم. صرفه جویی که میتونه باعث پایداری شبکه گازرسانی کشور شود. جاسم سمری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی جمعیت هلال احمر از امداد رسانی به بیش از 2800 نفر در برف و کولاک در 5 روز گذشته خبر داد. به گفته ی آقای خالدی در این مدت 530 امدادگر و نجاتگر هلال احمر در 20 استان متأثر از بارش برف و باران خدمات ارائه کردند.
یه پنج روز اخیر 2866 نفر از هموطنانم توسط امدادگران و نجاتگران هلال احمر نجات پیدا کردن. 895 خودرو گرفتار در کولاک و برف رهاسازی شدند. 12 مصدوم به بیمارستان‌های 20 استان کشور منتقل شدند. 201 نفر از هموطنانمون به اماکن اسکان اضطراری منتقل شدند و باید عرض بکنم 172 نفر به مکان‌های امن منتقل شدند.
هیئت تخصصی و فنی بانک مرکزی برای شرکت در نخستین نشست بین المللی بانک‌های مرکزی عضو گروه بریکس وارد کیپ تاون آفریقای جنوبی شد. این نشست کارشناسی در کنار اجلاس G20 چگونگی عملیاتی سازی توافقات اجلاس رؤسای بانک‌های مرکزی عضو را بررسی می‌کند. استفاده از ارزهای ملی در تعاملات تجاری میان اعضای گروه بریکس از جمله این توافقات است که قرار است در این اجلاس بررسی شود. رؤسای بانک‌های مرکزی 10 کشور عضو این گروه 3 ماه پیش در مسکو با سند توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی بریکس موافقت کردند. همچنین استفاده از سازوکار ارتباط مالی و بانکی، استفاده از پول‌های ملی در مبادلات تجاری به منظور دلار زدائی و بهره‌گیری از مزایای اتصال شبکه‌های کارتی بخشی از این همکاری هاست. رژیم صهیونیستی بار دیگر مناطقی را در سوریه هدف تجاوز هوایی و زمینی خود قرار داد. منابع خبری بامداد امروز از شنیده شدن صدای چند انفجار در دمشق، پایتخت و سویدا خبر دادند. منابع امنیتی سوریه اعلام کردند هواپیماهای رژیم اشغالگر چندین تأسیسات را در منطقه کسوا در جنوب دمشق و در حومه درعا بمباران کردند. خبرنگار المیادین هم گزارش داد هواپیماهای جنگی اشغالگران در آسمان قنیطره، درعا و منطقه حوضه یرموک در حال پرواز هستند و 6 انفجار پیاپی در استان سویدا شنیده شده است. برخی منابع خبری نیز گزارش دادند نظامیان صهیونیست به منطقه بین استانهای درعا و قنیطره و همچنین منطقه عین البیضا در استان قنیطره در جنوب سوریه نفوذ کردند. در ادامه نقض آتش‌بس در لبنان، مناطقی در شرق این کشور هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. رسانه‌های لبنانی از شهادت 2 نفر و زخمی شدن 2 تن دیگر در حمله پهپادی رژیم اشغالگر به بلندی‌های جنتا در منطقه بقا و هممرز با سوریه خبر دادند. حماس تصمیم رژیم صهیونیستی برای محدودیت دسترسی نمازگزاران به مسجد الاقصا در ماه مبارک رمضان را محکوم کرد و افزایش حضور مردمی برای مقابله با تلاش‌های اشغالگران برای تعرض و تحمیل تسلط خود بر این مکان مقدس را خواستار شد. حماس با هشدار به کابینه رژیم اشغالگر درباره پیامدهای اجرای چنین طرح‌هایی از سازمان همکاری اسلامی و جامعه بین‌الملل خواست اقدام فوری برای مقابله با جنایت‌های اشغالگران علیه مسجد الاقصی انجام دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت مسکو همواره اعلام کرده که تحریم‌های واشنگتن علیه تهران که به منظور دور زدن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل طراحی شده‌اند نامشروع و غیرقانونی هستند. ماریا زاخاروا که وزیر امور خارجه روسیه را در سفر روز سه‌شنبه به تهران همراهی می‌کرد، در گفتگو با خبرنگار ایزوستیا افزود روسیه در قبال تحریم‌های یک جانبه علیه ایران، روسیه و سایر کشورها موضع و دیدگاه یکسانی دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به امضای توافقنامه جامع راهبردی بین ایران و روسیه گفت نکات مهمی که در دیدار وزرای امور خارجه روسیه و ایران به آنها اشاره شد همان توافقاتی است که بین دو کشور منعقد شده است. رقابت اروپا با آمریکا بر سر غارت منابع معدنی اوکراین. کمیسر راهبرد صنعتی اروپا اعلام کرد اتحادیه اروپا در قالب طرحی به اوکراین پیشنهاد داده میتواند 21 مورد از سی ماده معدنی حیاتی مورد نیاز اروپا را از اوکراین تامین کند. این پیشنهاد اروپا پس از آن مطرح شد که رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی ادعا کرده بود واشنگتن در آستانه امضای توافقی با کیف برای دستیابی به حقوق منابع طبیعی گسترده این کشور است و اوکراین باید 500 میلیارد دلار غرامت به آمریکا بدهد. اوکراین ذخایر بزرگی از عناصر و مواد معدنی حیاتی از جمله لیتیوم و تیتانیوم دارد که برای تولید فناوری‌های مدرن ضروری هستند. هفته فرهنگی ایران در قطر آغاز شد. این رویداد فرهنگی میزبان بیش از 100 هنرمند و ورزشکار ایرانی است. قرار است هنرمندان در بیش از 30 رشته برنامه اجرا کنند و فرهنگ، هنر و سنت‌های ایرانی را به نمایش بگذارند. این رویداد فرهنگی از دیروز آغاز شده و تا 10 اسفند برپاست. در حاشیه این رویداد، برنامه‌هایی از جمله پخش فیلم‌های ایرانی و برگزاری نمایشگاه عکس جاذبه‌های توریستی و تاریخی کشورمان پیش‌بینی شده است. برگزیدگان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های علمی، ادبی و هنری با حضور رئیس جمهور معرفی و تشکیل شدند. 22 دوره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت هم با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. بیش از 2000 اثر در بخش‌های مکتوب و شنیداری و بخش ویژه ناشران در این دوره ارزیابی و معرفی شدند.
دومین دوره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت در حالی به پایان رسید که بیش از 2500 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود و 82 اثر به عنوان نامزد کسب عناوین برگزیده و شایسته تقدیر و تجلیل با نظر داوران انتخاب شدند. کامور بخشایش، داور جشنواره.
ادبیات دفاع مقدس با روایت‌هایی که از جانفشانی‌ها، ایثارها، رنج‌ها و مقاومت‌های ملت ایران ارائه می‌دهد، به بازسازی هویت ملی و فرهنگی کشور یاری میرساند.
در نهایت 16 نفر به عنوان نفرات برگزیده، 64 نفر شایسته تقدیر و تجلیل، 1 ناشر اثرگذار و 1 نفر به عنوان حامی کتاب دفاع مقدس انتخاب و در 2 روز معرفی شدند. گلعلی بابایی نویسنده.
کتاب ماه تمام هست و کتابی است مستند از زندگی شهید محمد ابراهیم احمد.
مجید ولی محمدی نویسنده.
کتاب آرمان عزیز هست، زندگی نامه طلبه بسیجی شهید آرمان علیوردی.
یدالله ایزدی نویسنده.
سقوط فاو، حوادث ماهای پایانی جنگ ایران و عراق رو بررسی میکنه.
نورالله جعفری ناشر.
توی این رویداد بزرگ تونستیم 10 مورد کتاب برتر داشته باشیم، اهم از کتاب برتر یا شایسته تقدیر.
خاطرات، مستند، شعر و نثر ادبی، پژوهش نظامی سیاسی حقوقی، تاریخ شفاهی، داستان و رمان، زندگی نامه داستانی، منابع و مرجع ها گروه هایی بودند که نویسندگان و ناشران در آن شرکت کرده بودند. سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
کتاب دفاع مقدس باید رفع جهالت بکنه، یعنی ما رو برای آینده آماده بکنه.
این جشنواره با شعار مسئله شناسی و درست نویسی از اردیبهشت ماه امسال شروع شده بود و علاقمندان تا 1 شهریور ما فرصت داشتند تا آثار خود را به این جشنواره ارسال کنند. ایمان یادگاری، خبرگزاری صدا و سیما.
روزهای پایانی ماه شعبان و آمادگی برای ماه رمضان همزمان با دهه تکریم مساجد در همه مساجد کشور مراسم قباروبی برگزار می شود.
ماه شعبان، ماه پیامبر، به روزهای آخر رسید.
تنها ماهیه که ما هیچ شهادتی تو این ماه نداریم.
روزهای مصطبی که داره، احیاهایی که داره، مثل احیای نیمه شعبان.
ماه عبادت بود،
شروع برای ماه رمضان.
اعمالی که در ماه شعبان انجام میدیم، ما رو قلب ما رو نزدیک میکنه به ماه رمضان.
ما منتظر ماه میهمانی خدا.
ماه رمضان ماهیه که خدا درهای رحمتش رو بر روی ما باز میکنه.
خودم روز شماری میکنم ماه رمضان بیاد، انشالله ماه پر و برکت و خوبی باشه برامون.
منتظرشم دیگه، مهمون خداییم دیگه. خدا مهمون خدا باشه، خوشحال باشه.
ماهی برای تحول و خودسازی.
رمضان ماه بندگیه و ماه امتحان شدن.
آدم به خدا نزدیکتر میشه.
تجدید نظر و یه بازنگری تو اعمال خودم داشته باشم.
در حق هیچ مسلمان ظلم نکنیم. خودش عبادته.
گناهی نیستش که تو ماه رمضان اگر که توبه کنیم بخشیده نشه، مگر اینکه در حق بندگان خدا ظلم کرده باشیم.
از خدا میخوام که هیچ وقت سفره بندگیشو از خونه ما جمع نکنه.
خونه خدا برای ماه مبارک رمضان آماده میشه.
رمضان خودمون آماده کنیم، مسجد آماده کنیم، برای کلاس قرآنی استفاده کنیم.
الذي انزل في القرآن.
رمضان ماهی است برای تمرین صبر و همدردی با نیازمندان و نزدیک شدن به معبود خود. امیرحسین خادمی، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای باقنده و اخبار ورزشی.
سلام، صبح شما بخیر. رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد آلبانی دومی مرحله از رنکینگ اتحادیه جهانی از امروز آغاز می‌شود و 4 نماینده کشورمان به روی تشک می‌روند. در روز نخست رقابت‌ها در تیرانا برای تیم ایران در وزن 57 کیلوگرم علی مؤمنی و هادی رضایی در دور نخست به مسافه یکدیگر می‌روند و برنده این مبارزه در دور بعد با فرد پیروز نبرد ژاپن و ارمنستان کشتی خواهد گرفت. رحمان عموزاد در 65 کیلوگرم در دور نخست با عریفی از قزاقستان مبارزه می کند و یونس امامی در 74 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست با نماینده چین روبرو می شود. فردا هم برای تیم ایران کامران قاسمپور در 92 کیلوگرم، مجتبی گلیج و عرفان علیزاده در 97 و امیرحسین زاره در 125 کیلوگرم به روی تشک می روند. تیم فولاد سیرجان قهرمان جام حذفی والیبال ایران شد. در دیدار پایانی این رقابت‌ها که در سالن فدراسیون والیبال برگزار شد، تیم فولاد سیرجان دست دست پیاپی شهداب یزد را شکست داد و پس از لیگ برتر و جام باشگاه آسیا سومین بار در سال جاری جشن قهرمانی برپا کرد. لیگ دسته اول فوتبال مردان ایران با توقف تیم‌های مدعی ادامه یافت. در روز نخست از هفته 23 رقابت‌ها فجر سپاسی صدرنشین با تساوی 1-1 در زمین پیکان متوقف شد. دیدار صنعت نفت آبادان تیم دوم جدول با پالایش نفت بندرعباس به تساوی بدون گل انجامید. سایپا 1-0 مغلوب نیروی زمینی شد. پارس جنوبی جمع 2-1 از سد داماش گیلان گذشت و دیدار مس کرمان با بسط کرمانشاه 2-2، شهر راز شیراز با نفت مصر سلیمان 1-1 و آریو اسلامشهر با شهرداری نوشهر بدون گل مساوی شد. امروز هم شهرداری آستارا با مس سنگون و نفت و گاز گچساران با مس شهر بابک دیدار می‌کند. تیم اینتر در حضور 90 دقیقه‌ای مهدی طارمی به نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایتالیا صعود کرد. در ادامه مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌ها اینتر در ورزشگاه جوزپ ماتسا میزبان لاتسیو بود و با برتری 2-0 برابر این تیم راهی مرحله نیمه نهایی شد. مارکو آرناتوویچ و چالهانوغلو گلزنان نراتسوری در این دیدار بودند. و جدال حساس بارسلونا و اتلتیکو مادرید در مرحله نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا با تساوی 4-4 به پایان رسید. بازی برگشت دو تیم 14 فروردین در مادرید برگزار می شود و تیم برنده به فینال می رود. در دیگر بازی مرحله نیمه نهایی امشب سوسیداد با رئال مادرید دیدار خواهد کرد. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی.
خوش آمدید به پیک بامدادی. در این روزهای سرد دلهای بسیار گرم براتون آرزو میکنیم. اما دو گزارش پیک بامدادی رو تقدیم حضورتون کنیم. وزیر راه به مجلس قول داده سپهتن و سیپاد از اوایل سال آینده اجرایی میشه. به گفته یه عضو ناظر در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با راه اندازی دو سامانه سپهتن و سیپاد از قاچاق سوخت در کشور میشه به راحتی جلوگیری کرد.
جابجایی برون شهری بار و مسافر که برای عملکرد بهتر باید به درستی پایش شود و سامانه‌ای به نام سپهتن قرار بود با نظارت بر این حوزه جلوی قاچاق سوخت را گرفته و ایمنی تردد بار و مسافر در جاده ها را افزایش دهد. اما سامانه سپهتن 10 سال است که در حال راه اندازی.
پیش بینی اینه که اول سال 95 آماده بشه،
اما این طرح آنقدر تأخیر کرد که در سال 1402 قرار شد بر اساس زمانبندی جدید تا ابتدای سال 1404 1404 به پایان برسد. حالا در حالی که چیزی به ابتدای سال 1604 نمانده، همچنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی میگوید در انتظار اجرای پروژه در راهداری است. کرامت ویس کرمی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:
مجری هم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بود که هم عامل سرمایه‌گذار رو انتخاب کنه، پیمانکار انتخاب بشه.
راهداری هم منتظر است تا شورای اقتصاد سازوکار انتخاب پیمانکار را تغییر دهد. مهدی خضری، معاون حمل و نقل سازمان راهداری:
یعنی ما اگر بخواهیم امروز با شرکتی در قالب ترک تشریفات قرارداد ببندیم، باید اون مصوبه شورای اقتصاد رو داشته باشیم.
حالا اما در نهایت با پیگیری‌های رسانه ملی، بالاخره در جلسه‌ای با کمیسیون عصر 90 مجلس مقرر شد این سامانه از ابتدای سال آینده اجرایی شود. کریم معصومی، عضو کمیسیون عصر 90 مجلس:
در حضور وزیر راهسازی آقای اکبری، رئیس سازمان راهداری، این قول رو دادن که انشالله در ابتدای سال آینده کلیه ناوگان رو به این سامانه تجهیز بکنه.
سامانه سپهتن سامانه اثرگذار در افزایش ایمنی جاده ها و کاهش قاچاق سوخت است و به گفته کارشناسان نباید فراموش کرد که هر روز تأخیر در اجرای آن می تواند خسارت های اقتصادی غیر قابل بازگشتی برای کشور به همراه داشته باشد. رضا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
اما سومین همایش پتروتک با هدف استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد. به گفته معاون مهندسی پژوهش و فناوری وزیر نفت، در این همایش دو روزه 44 شرکت از مجموعه شرکت‌های دانش بنیانی که با وزارت نفت همکاری می‌کنند حضور داشتند.
نامش حسین مهدی پور است. دکترا دارد. در دانشگاهی درس خوانده که دانشجوهایش عشق عدد و فرمول و مسئله هستند. به قولی از نخبه های مملکت است. محصولی که تولید کرده بود را برای رونمایی به سومین همایش پتروتک آورده بود.
محصولاتی که در حال حاضر قرار رونمایی بشه در سومین نمایشگاه پتروتک، ژل زنگزدایی فلز هستش. قابلیت زنگزدایی رو در عرض یک دقیقه داره.
می گفت اگر همه بخواهند از این کشور بروند، پس وطن چه می شود؟
خیلی به خود بنده در واقع پیشنهاد شده از خود کشور آلمان. سر همین خمیره که دستم هستش گفته بودن شما کیفیت خمیره حتی از برند آلمانیش که کمت آلمانه و بسیار معروف است تو دنیا بهتر شده، ما از شما حمایت میکنیم، بیاید. ولی خب ما باید کشورمون وایسادیم.
یکی از محصولاتی که خودش و دوستانش تولید کردند، هزینه تولیدش 1/5 قیمت نمونه های خارجی تمام شده. چند غرفه آن طرفتر مدیر یکی از شرکت‌های تولید نفت و گاز آمده بود از محصولی رونمایی کند که یکی از گروه‌های دانش بنیان خوزستانی برای آنها تولید کرده بود. عبدالله اهوازی، مدیر عامل شرکت تولید نفت و گاز اروندان، درباره این محصول جدید می‌گوید:
H2S آنالایزر، اینها دستگاهی‌اند که ما تا کنون از خارج خریداری می‌کردیم. خوشبختانه با حمایتی که شرکت نفت و گاز اروندان از شرکت‌های دانش بنیان داشته، تونستیم برخی از دستگاه‌ها رو بومی‌سازیشون کنیم.
واردات برای برخی‌ها منفعت است و استفاده از محصولات وارداتی برای برخی‌های دیگر عادت. این رویه حیات دانش بنیان‌ها را به خطر انداخته و آنها انتظار حمایت از کسانی که دستشان در تصمیم‌گیری‌ها باز است دارند. امید شاکری، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، از کارهایی می‌گوید که برای این جوان‌ها انجام می‌دهند.
مهمترین چیزی که از ما انتظار هست ایجاد بازار کار و سفارش دادنه که این کارو به خوبی همکاران ما تو صنعت نفت انجام بده.
حمید بوورد، مدیر عامل شرکت ملی نفت، هم میگوید دانش بنیان ها از پس هزینه اجرایی کردن ایده هایشان بر نمی آیند. به همین دلیل
ما برنامه‌ریزی کردیم که اجرا و عملیاتی کردن اون پایلوت هایی رو که دوستان به اصطلاح فناور میخوان به ما ارائه بدن، اونو هزینه رو خودمون تقبل کنیم.
سومین نمایشگاه پتروتک با هدف تقویت توان داخلی برگزار و 23 قرارداد در دو روز این نمایشگاه با شرکت‌های دانش بنیان فعال در صنعت نفت به ارزش 50 میلیون یورو امضا شد. محبوب شریفی گل، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:17 است. متشکریم از همراهیتون با خبرهای بامدادی رادیو ایران. روز خوش و خدا نگهدار.
رادیو ایران. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
اونایی که نمراتشون همیشه 20 و معدلشون بالاست، روش درست درس خوندن رو یاد گرفتن. چطوری؟ با گروه آموزشی پرش. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام پدر مادرها، دانش آموزا و شنوندگان عزیز. شما شنونده برنامه پرش هستید. یک بار دیگه من خاطر یرچ همراه با آقای مهندس حشمت، کارشناس و مشاور امور تحصیلی، مهمان شما شدیم. گفتگو خواهیم داشت راجع به نحوه درس خوندن، چطوری موفق شدن و چگونه نمره خوب کسب کردن. آقای مهندس حشمت سلام، خوش اومدید.
سلام به شما، خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما شنونده های عزیز. امیدوارم که هر جا هستین حالتون خوب باشه. حالا که قراره برنامه ما رو بشنوید، با اطمینان بهتون میگم که میتونید یک تصمیم خوب هم برای بهتر یادگیری درسای دانش آموزتون تا 7 8 دقیقه دیگه بگیرید.
خیلی هم عالی و خب این خودش خیلی مهمه. آقای مهندس حشمت، با احتساب ماه خرداد،
بله،
ما تقریبا 3 ماه و نیم تا 4 ماه فرصت داریم که این سال تحصیلی رو بالاخره هر جور شده جمع و جورش بکنیم.
بله.
دانش آموز من همین مدت فرصت داره. پدر مادرها خیلی نگرانن اونایی که عقب افتادن از درساشون یا اونایی که خوب یاد نگرفتن بتونن جمع و جورش بکنن این سال تحصیلی رو.
بله.
یه منبع کمک درسی خوب بهشون معرفی بکنید که خیال پدر مادرها و دانش آموز راحت بشه.
بله. خب منبع کمک درسی خوب خانم ارج باید ویژگی هایی داشته باشه از قبیل اینکه بهترین معلم ها اونها رو فراهم کرده باشن و آموزش داده باشن. دانش آموز من بتونه درسش رو از معلم خوبا یاد بگیره. بهترین منبع کمک درسی اون منبع کمک درسیه که همیشه در دسترس دانش آموز من باشه و بهترین یادگیری رو براش رقم بزنه. محدودیت نداشته باشه. برای پدر مادرها هزینه زیادی رو نتراشه و بتونه پدر مادر هم از پس پرداخت هزینهش بر بیاد با بالاترین کیفیت آموزشی. از طرف دیگه ای سوال و تمرین زیاد باعث بهتر یادگیری میشه. اینو اکثر مشاورها در واقع میگن به بچه‌ها. خب اینم باید توش وجود داشته باشه. دیگه عرض کنم خدمتتون که یه تحقیقاتی انجام شد ثابت کرد که آموزش و یادگیری با فیلم‌های آموزشی بسیار بالاتر نسبت به این که من کتاب بذارم جلوم بخونم. پس من میرم سمت این موضوع که پیشنهاد میکنم اون منبع کمک درسی فیلم‌های آموزشی هم توش وجود داشته باشه. و ما به هر حال نمیتونیم از جزوه معلم، کتاب درسی و اینها بگذریم. پس کاملا باید منطبق بر آخرین تغییرات کتاب‌های درسی هم باش. از طرف دیگه من چند تا ویژگی دیگه اضافه میکنم بهش. من اگر که یک دانش آموز داشتم، خودم ترجیح میدادم و دوست داشتم که دانش آموزم وقتش توی ترافیک و رفت و آمد هدر نره. خانم ارج،
آخه اونم هزینه داره،
سوا از هزینش اتلاف وقت هم داره.
واقعا همینطور.
از طرف دیگه دوست داشتم تو امنیت کامل باشه و درساشو یاد بگیره. از طرف دیگه صرف نظر از اینکه من کدوم شهر ایران زندگی میکنم، دوست داشتم بچه من درسشو از بهترین معلمهای ایران که تو بهترین جاها درس میدن یاد بگیره. حقش میدونستم این موضوع رو.
بله.
اونی که گفتم 7 8 دقیقه دیگه میگم و زودتر بهش رسیدم. بسته معلم خصوصی همه این ویژگی هایی که گفتم رو داره. اینجا وقت کمه، من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی بدونید همه این سوال هایی که پرسیدم میخواید دانش آموزتون داشته باشه تو بسته معلم خصوصی هست. چیه؟ چه ویژگی هایی داره؟ اصلا شامل چیه؟ کتاب داره، فیلم های آموزشی داره، DVD داره، VOD داره، دسترسی رو سایت داره، همه اینا رو داره.
پشتیبانی هم داره.
پشتیبانی داره، ضمانت 1 ساله داره، همه اینها رو داره. پدر مادر عزیز، اگه برات سوال این چیه، هیچ کار عجیبی قرار نیست انجام بدی. عدد 5 رو پیامک بکنید به 1000 3085. کارشناسان و مشاوران تحصیلی با شما تماس میگیرن، هر سوالی دارید بپرسید، هر توضیحی از بسته معلم خصوصی باشه هم تلفنی بهتون میدن. من اینجا وقت نمیکنم همشو بخوام بهتون بگم، ولی این رو از من بشنوید که یادگیری و درس خوندن دانش آموزتون کامل از این رو به اون رو میشه. خیلی از دانش آموزهایی که درس هاشون رو یاد نمی گرفتن و پدر و مادر دیگه گفتن آقا این بچه ما کلن ریاضی نخونه، ریاضی یاد نگیره، بچه هم باور کرده بود که آقا 20 مال بقیه است. همون دانش آموز وقتی معلم سوال میپرسه نفر اول دستشو میاره بالا. چرا؟ چون از بسته معلم خصوصی داره استفاده میکنه. پیشنهاد میکنم همین الان عدد 5 رو به 1000 3085 پیامک بکنید تا حداقل بفهمیم که این بس